أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مسئله مهمی که در فصل اول میبایست مورد توجه قرار بگیره، تنقیح موضوع نزاع و بحث. عرض کردیم این از جهاتی مفید و مثمر ثمر است. یکی از مهمترین جهاتش این است که خب به ما برای بررسی ادله دیدی میدهد که بر اساس اون بتوانیم ادله رو با ملاحظه این جهات مورد بررسی قرار بدیم. چند جهت در رابطه با به اصطلاح این قاعده و موضوع بحث و نزاع در قاعده باید مورد توجه قرار بگیره. از مجموع سخنان و کلماتی که بزرگان در این رابطه ذکر کردند، چند جهت قابل استفاده است. مرحوم مراغی در کتاب عناوین یه بحثی رو راجع به اقسام شبهه مطرح کرده که این میتونه متکفل یک جهت یا برخی از جهات مربوط به این قاعده باشه. محقق عراقی یه مطلبی گفته که باز اون میتونه یک جهت دیگری رو در رابطه با این قاعده برجسته بکنه. یا مثلا امام رحمت الله علیه مطلبی دارن که حالا ما اشارتاً در حد روشن شدن موضوع نزاع اینها رو متعرض خواهیم شد. بحث ما الان درباره گستره قاعده نیست. نمیخوایم الان پیرامون محدوده شمول این قاعده و حجیت این قاعده بحث کنیم که از حضور شما شامل چه شبهاتی میشه یا نه، فقط در حد اشاره به این اقسام و اینکه همه این اقسام به نوعی میتونه داخل در محل نزاع باشه یا نه، برخی از اقسام داخل در محل نزاع هست. عرض کردیم محقق مراقی معتقد بین واژه مشکل، مشتبه و مجهول فرقی نیست. اینها همه یک معنا دارند و اون این که چیزی که از شرع هیچ طریق و راه معتبری برای رفع اشتباه و جهل و اشکال وجود نداشته باشه. اگر سبیل و طریقی وجود نداشت، اون وقت این از مصادیق و موارد مشکل و مشتبه و مجهول خواهد بود. البته مرحوم محقق عراقی برخلاف ایشون بین واژه مشکل از یک طرف و واژه مشتبه و مجهول از سوی دیگر فرق گذاشته که حالا اون رو خواهیم گفت. به هر حال صاحب عناوین به طور کلی مشتبهاتی که به نوعی در حکم شرعی مدخلیتی برای اونها هست بر سه قسم کرده. یکی شبهه حکم شرعی، یعنی چیزی که حکمش از شرع معلوم نیست، یا به جهت این که عموم کتاب و سنت اعواز داره و مشکل داره، یا عرض به حضور شما از مستقلات عقلیه نیست که عقل اون رو بفهمه، یا اجماعی برش وجود نداره. بعد می فرماد لا فرق فی ذلک بین الحکم التکلیفی و الحکم الوضعی. قسم دوم شبهه موضوع مستنبط از عرف و لغته، یعنی لفظی که در کلام کسی وجود داشته باشه که قولش در حکم شرعی یا ابتداءً معتبره مثل کتاب و سنت، یا به واسطه امضاء شارع مثل اینکه مکلفین در معاملاتشون بعضی کارها رو انجام میدن، یک معامله ای انجام میدن و حکم اون در واقع منوط به شناخت این لفظه، مثلا وصیت، اقرار و متعلقات اونها. پس شبهه مستنبط از لغت و عرف این شبهه ایست که در معنای لفظ وجود داره، یا لغتن یا عرفن یا اصطلاحاً، که اگر معنای اون دانسته شود اونگاه کلام قائل بر اون معنا حمل میشه و طبیعتاً حکم برش مترتب میشه. قسم سوم هم شبهه موضوعیه محضه، محضه یا صرفه، به این معنا که وقتی از طرف شارع حکم ثابت شده بر موضوعی، اون موضوع یه عنوان عام می دارد که خودش معناش معلومه، مفاهیم و معانی واضح و روشن است، منتها اشتباه در فردیت و مصداقیت یک فرد برای دخول تحت این عنوان یا غیر این عنوان. اینجاست که این اشتباه حاصل میشه که اگر انسان بدانه کدام عنوان برای صادقه، بهرن حکمش معلومه و مندرج در همون حکم کلی میشه، دیگه نیازی به هیچ امر دیگری نیست. وقت ایشون میفرماید قسم اول که شبهه حکم شرعی باشه، این اصلا داخل در عنوان مشکل نیست. اونی که در روایت وارد شده که القرآن به کل امر مشکل، شامل شبهه در حکم نیست، چون در احکام شرعیه بعد از ملاحظه ادله و طرق معتبر شرعی بالاخره یا یک اماره‌ای یا اصلی وجود دارد که به واسطه اون اصل یا اماره دیگه مشکل برطرف می شود. خب امارات که معلومه، اصول هم یا براءت یا استصحاب یا احتیاط، حالا چه اونهایی که احتیاط را به نحو مطلق حاکم می دانند، چه اونهایی که در بعضی از موارد به اون عمل می کنند. در
اگر قرار اماره بدونیم این هم طرق سشکار نمیدونیم حرامه یا حلاله،
اونو من عرض کردم، اونو یه بحث دیگه هست که اصل یا اماره چه اصل باشه چه اماره. حالا در پاسخ به سوال شما باید عرض بکنم چه اصل باشه چه اماره، این آخرین راه حل است بعد از به اصطلاح اون اصول و امارات. چه این که ایشون در این قسم اول که میگه اصلا قرعه جریان پیدا نمی کنه، اگر اماره هم باشد اماره ایست که متأخر از اون امارات جریان پیدا می کنه. چرا؟ نه اون ببینید ما الان در ادله بحث نمی کنیم، با شما در این جهت دارم اولا نقل سخن ایشونو می کنم. ایشون ادعا می کنه شبهات حکمیه به واسطه این که در شرع مخرجی براش پیش بینی شده یا یک اماره معتبره یا یک اصل، اینها اون منظور از اصول هم معلومه، منظور از امارات هم معلومه. لذا ما حتی اگر قرعه رو یا اصل یا اماره بدونیم، حتما منظور از اون اصل و اماره ای که مخرجه و ما اینجا ازش سخن میگیم این نیست. حالا ولو عنوان اماره هم بش بدیم، عنوان اصل هم بش بدیم، ولی این میشه آخرین راه حل. اینو حالا بعد بحث میکنیم. مهم اینه که این مخرج شرعی به این معنا، حالا چون بحثه که آیا یه مخرج شرعی یا عقلاییه، خیلی ها معتقدن این یه مخرج عقلاییست که حالا شرع او رو امضا کرده. اینو بعدا ان شاء الله بیشتر حالا این خودش بحثه که آیا واقعا این از تحت ادله قرعه خارجه یا نه. این حالا بعد ان شاء الله بحث می‌کنیم، چون بعضیا معتقدن که قرعه شامل شبهات حکمیه هم می‌شود. ما فعلا داریم در حد تنقیح موضوع نزاع اشاره می‌کنیم، الان داوری و ارزیابی نداریم. ایشون میگه این از موضوع قرعه خارجه، یعنی در این کعنه نزاعی نیست، روشنه. در احکام وضعی هم اینطوره، چون اونجا هم یا اصالت الفساد داریم یا مثلا قاعده اشتغال داریم که شرعاً راه خروج از مشکل را بیان کرده، ولذا دیگه مشکل باقی نمیمونه. اون وقت ایشون ادعا میکنه که ما چیزی نیافتیم که در اون مورد حکم شرعی مشتبه باشد ولی در شرع مخرج معتبری و قابل اعتمادی در اون وجود نداشته باشه، لذا دیگه جایی برای اعمال قرعه وجود نداره، چون اساسا عنوان مشکل برش صدق نمی کنه. و بعد در ادامه می فرماید شهید به همین جهت در قواعد فرموده که ولا یستعمل فی الفتاوا والاحکام المشتبهه اجماعا. سرش هم این است که عنوان مشکل برش صدق نمی کنه، لذا نتیجه می گیره که این تخصیص قاعده قرعه نیست، بلکه اختصاص یا خروج تخصصی به تعبیر مرحوم نائینی. یعنی من اصلهی ادله قرعه شامل این موارد نمیشن. اما شبهه موضوع مستنبط به این معنا که مؤدای لفظ اجمال داشته باشه، این هم تحت عنوان امر مشتبه که مورد قاعده قرعه است قرار نمیگیره. برای اینکه ببینید اینا رو داره به کلی از دایره بحث و نزاع در قرعه خارج میکنه، برای اینکه برای شناخت و معرفت شبهه مستنبطه طرق مقرر و مشخصی وجود داره که با مراجعه به اون طرق، هم از عرف یا لغت یا امارات، ما میتوانیم اشتباه را از بین ببریم و زائل کنیم. و اگر هم تعارضی بین این امارات عرفی و لغوی و عقلایی باشد، تراجیحی مقرر شده که بر اساس اون تراجیح عمل میشه.
در
در فهم معدای الفاظ هم ما مکلفیم به طریقه عرف. عرف هیچگاه در این موارد به قرعه رجوع نمی کنه. ما هم قهرن رجوع نمی کنیم. به عبارت دیگه در باب الفاظ اصولی وجود داره که از اهل لسان عقص شده و لذا ما هم به این اصول در به اصطلاح باب الفاظ رجوع می کنیم و اگر به اصطلاح با این امور حل شد که دیگه نیازی به قرعه نیست و چنانچه الفاظ به گونه‌ای باشند که اجمال مطلق بر اونها حاکم باشه، یعنی با این طرق امکان کشف معانی اونها نباشه، قهرن به سراغ اصول حکمیه‌ای می رویم که نسبت به که در مورد احکام متعلق به اونها جاری میشه، مثل اشتغال، براءت و استصحاب. چی فرمودید آقا؟ در مفهوم و معنا عرض کردم بله. نه 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 نه. اون بر مورد مصداق، یعنی گفتیم عنوان روشنه، معنا روشنه، در این که این تحت این عنوانه یا اون عنوان. اونم اون میشه به اصطلاح از مورد سوم میشه، در حقیقت یه شبهه موضوعیه اون. نه اون روشنه، اون روشنه، برای اینکه اینجا ما میگیم در شو موضوعات مستنبت شبهه، یعنی در واقع در مقام استنباط معنا و مفهوم مشکل داریم، یعنی نمیدونیم این معنا و مفهومش چیه. اونی که شما میفرمایید در واقع میره در معنا و مفهوم روشنه، حدود و ثغور معنا و مفهوم روشنه، منتها در مصداق تردید داریم. اون میره در قسم سوم میشه شبهه موضوعی سر. ببینید شبهه موضوعی سر در واقع شبهه ایست که معنا و مفهومش روشنه. حالا این معنا و مفهوم میتونه یه معنای عرفی محض باشه، یه معنای مستنبط باشه. مهم اینه که حدود و ثغور کاملا روشنه. اگر در فرد و مصداق شک بکنیم میشه در قسم سوم. فرق نمی کنه. مستنبطه که ما میگیم میتونه شامل مستنبطه از عرف و لغت هم باشه. ببینید روشن بودن مفهوم به هر نحو، چه مفهومی شرعی باشه چه عرفی باشه، این راهش روشنه. این در واقع ملحق به همون قسم دومه. قسم سوم اونجا ایست که در واقع معنا و مفهوم واضحه، اما ما شک داریم در این که آیا این داخل در این قسمه یا نه. حالا در عرض حضور شما شبهه موضوعی مرد هم ایشون سه صورت کرده. میگه گاهی این شبهه موضوعی مرد از مجاری یک اصل از اصول شرعیه است، مثل براءت، استصحاب، اباحه. این لا کلام فی خروجهی ایزن عن الامر المشتبه. صورت اول هم از عنوان امر مشتبه خارجه، مثل شبهه‌ای که در حکم شرعی بود. وقت میگه به همین دلیل در شبهه محصوره قاعده قرعه جریان پیدا نمی کنه. قسم دوم، صورت دوم، اونجاییست که مجرای یک اصلی از اصول عملیه نیست، اما ما دلیل داریم در این که اونجا به احد الطرفین یا احد الاطراف عقص کنیم، مثل دلیلی که در تراجیح ائمه جماعات وارد شده یا تقدیم و سابق فل مرافعه یا تقدیم و سابق فل استفتاء. به خاطر اون ادله خاصی که ما در این موارد داریم قهرن به اون ادله عرض میکنیم، لذا این قسم یعنی این صورت هم از مورد قرعه خارجه، چون با بودن دلیل بر اخذ به یکی از جوانب موضوع دیگه لا یبقا اشکالون، اشکال و اشتباهی باقی نمیمونه تا بخوایم به قرعه رجوع بکنیم. صورت سوم هم اونجاییست که دلیلی که بر این مطلب قائم شده باشه وجود نداره، یعنی لم یکن مجرا اصل من اصول من الاصول العملیه و لم یکن فیه دلیل قائم علی ذلک. چون اگر دلیل یا مجرا یا اصلی وجود داشته باشه امر واضح میشه دیگه، ما عرض به حضور شما نیازی برای مراجعه به این امور نداریم. به هر حال در این مورد ایشون میگه تنها موردی که تنها صورتی که قرعه درش جریان پیدا میکنه این مورده، و علتش هم اینه که ما از طرفی میبینیم که غرض شارع از حکمی که به این موضوع بر این موضوع مترتب کرده تعلق پیدا کرده، شارع غرضی داشته از این که حکمی رو بر این موضوع مترتب کرده، از طرفی هم میبینیم اگر این اشتباه و اشکال وجود داشته باشه اون غرض تأمین نمیشه، این منجر به هرج و مرج و اختلال نظام میشود، و نهایتا اگر جهالت و تحیر باقی بماند منجر به تعطیلی احکام و فتنه و فساد میشه که حسم ماده اون در شرع یکی از مهمات. تنها جایی که درش قرعه جریان پیدا میکنه و متبع از جریان قرعه اینه، فهذا هو الامر المشکل الذي يتبع فيه القرعه، فقط در این مورده که به اصطلاح قرعه جریان پیدا میکنه. پس مجموعا ملاحظه فرمودید ایشون که انه پنج قسم تصویر کردن، چهار قسم را از مورد جریان قرعه خارج کردن، فقط این یه مورد را از حضور شما میفرماید قرعه درش جریان پیدا میکنه، یعنی که انه موضوع بحث در قرعه فقط همین قسم اخیره. در اون موارد به طور کلی میگوید لا کلامه، میگوید لا کلامه لا اشکاله در این که از حضور شما در اینها قرعه جریان پیدا نمی کنه. معیار ایشون هم در واقع همین مطلبی است که اول جلسه عرض کردم، ضابطه ای که ایشون ارائه میده اینه، فلیس امر مشکل الا و فیه قرعه و کل ما فیه مخرج شرعی فهو خارج عن المشکل، العناوین جلد یک صفحه 360. تنها این مورد رو هر جایی که مخرج شرعی براش وجود نداشته باشه، این یه ضابطه کلی است که برای جریان قرعه ایشون ارائه میده. بنابراین یکی از جهاتی که ما باید در بررسی ادله بهش توجه بکنیم این است که آیا قرعه در شبهات حکمیه جریان پیدا میکنه یا نه، آیا در شبهات مستنبطه میتونیم قرعه رو جاری بکنیم یا نه، آیا در دو قسم اول و دوم از شبهه موضوعیه محضه قرعه میتونه جریان پیدا کنه یا نه. ما عرض کردم الان نمیخوایم این بحث رو وارد بشیم که قرعه در همه این اقسام جاریه یا نه، آیا سخن محقق مراغی تمامه یا نه، ما فعلا در این مقام نیستیم. فقط خواستم عرض کنم شبهات از این حیث چند صورت دارن و کأنه همه اینها داخل در محل نزاع، چه اینکه شبهه حکمیه هم به نوعی در محل نزاع داخله. حالا اینکه ایشون میگه لا اشکال در خروجش از محل بحث، اینو بعدن ما در فصل سوم که بحث از گستره قاعده است انشاءالله اونجا متعرض میشیم. پس یه جهت اینه که بدانید شبهات اقسام داره، صوری داره و ادله مشروعیت قرعه رو که میخواییم بررسی کنیم باید ببینیم آیا مثلا کل امر مشکل یا مشتبه یا مجهول یا مواردی که روایات به اصطلاح متعرض شدن اطلاقی داره که همه ی این شبهات رو در بر بگیره، آیا اصلا این ضابطه‌ای که ایشون داده درسته یا نه، آیا این ضابطه که کل ما فیه مخرجون شرعیون فهو خارجون عن المشکل این درسته یا نه، این چیزیست که ما بعدا انشاءالله باید بررسی کنیم. فقط بدانید که محدوده نزاع فراتر از چیزیست که ایشون گفته. جهت دیگری که باز در اینجا باید بهش توجه بشه، خوب عنایت بفرمایید، این است که خب ما اگر آمدیم وارد در دایره موضوعات شدیم، این موضوعات خب بخشیش به حقوق مربوط میشه یا حتی احکام، همش بحث احکام نیست، بعضی از حقوق محل بحثن. ایشون در واقع بیشتر از این زاویه که به صدا احکام مشتبه می شوند مسئله رو مطرح کرد، اما حقوق خب طبیعتاً ما درش حق الله داریم و حق الناس. آیا اساساً قاعده قرعه در موارد حق الله جریان پیدا می کنه یا نه، یا فقط در حق الناس جریان پیدا می کنه؟ آیا منحصر به تضاهم حقوق هست یا فراتر از همینه؟ شاید بتونیم این بحث رو هم به نوعی به بحث قبلی برگردونیم. وقتی میگیم شبه و مشکل در دایره مثلا حق الله نیست، و حق الله یعنی همون احکام و تکالیف و حقوقی که خداوند بر گردن انسان ثابت کرده، حق الناس خب این بیشتر در دایره موضوعات ممکنه تجلی پیدا کنه، هرچند منحصر به اون نیست. اینجا محقق عراقی یه مطلبی دارن که باز من فقط در حد نقل سخن ایشون که این جهت هم در بررسی ادله مد نظر شما باشه این رو عرض میکنم. محقق عراقی اولا بین مشکل از یک طرف و مشتبه و مجهول از سوی دیگر فرق گذاشته. میگه مشتبه و مجهول امریست که یک واقع معین و حقیقت ثابتی داره، لکن ما در مورد این واقع معین و حقیقت ثابت گرفتار تحیر و جهل و سرگردانی شدیم، اما مشکل این چنین نیست. وقت مشکل هم به نظر ایشون دو قسم داره و دو صورت داره. بعد از عرض به حضور شما بیان فرق بین مشکل و مجهول و مشتبه، میگوید که تارتن اون شبهه‌ای که ما داریم شبهه مربوط به احکام شرعیه و اخرى مربوط به موضوعات. شبهات مربوط به موضوعات هم گاهی بدویست و اخرى مقرون به علم اجمالی. هر کدام از اینها تارتن مربوط به حق الله و اخرى مربوط به حق الناس. اون وقت شبهه مربوط به حق الناس رو هم ایشون سه قسم میکنه. میگه در شبهه‌ای که مقرونه به شبهه مربوط به حق الناس، گاهی این شبهه مقرونه به علم اجمالی است که احتیاط تام درش ممکنه، و اخرى شبهه مقرون به علم اجمالی که احتیاط ناقص درش ممکنه، و ثالثتاً شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی که احتیاط درش ممکن نیست. وقت ایشون میگوید به طور کلی در هیچ یکی از اقسام شبهات قاعده قرعه جاری نمی شود الا در یک مورد، و اون کجاست؟ شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی، اون هم در حق الناس. دقت کنید چند تا قید داره. شبهه موضوعیه باشد، مقرون به علم اجمالی باشه و مربوط به حق الناس و احتیاط درش ممکن نباشه، نه احتیاط تام نه احتیاط ناقص. نهایت الافکار جلد 4 بخش دومه، بخش دوم از جلد 4 صفحه 106، یعنی 104 تا 106. خب ببینید بیان ایشون رو با بیان محقق مراغی مقایسه کنید. در کلمات ایشون بحث از حق الله و حق الناس نیست، بحث امکان احتیاط یا عدم امکان احتیاط مطرح نشده، ولی از اونجا که ایشون گفته از طرق معتبر شرعی نتوانیم مشکل رو حل بکنیم، یا به تعبیر دیگر یک مخرج شرعی وجود نداشته باشه، میتونیم بگیم ایشون متعرض این جهت شده. عرض به حضور شما این که حالا مثلا شبهات بدویه باشند یا غیر بدوی، مقرون بودن به علم اجمالی، اینها در کلمات محقق مراغی نیامده، ولی باز عرض کردم قابل بازگشت به اصطلاح یک دیگر هستند، چون مسئله حق الله خب به نوعی به شبهه حکمیه مربوط میشه، ولی باز در این حال منحصر در اون نیست. ممکنه یه شبهه حکمیه باشه و موضوعیه نباشه اما به حق الناس مربوط باشه. لذا این جهت در کلمات محقق عراقی تفکیک نشد، در کلمات محقق مراغی تحقیق نشده. بنابراین یه جهت دیگری که ما باید در بررسی ادله بهش توجه بکنیم اینه که این حق الله یا حق الناس آیا شامل حقوق الله و حقوق الناس میشه یا نه فقط مربوط به حق الناس. یه جهت دیگه، جهت سوم، باز اینجا مسئله علم اجمالی است. آیا علم اجمالی باید باشه یا نباشه؟ این جهت در کلمات صاحب عناوین نیست. اینا جهاتی است که ما اینجا باید بهش توجه بکنیم. مسئله دیگر باز به نوعی برمیگرده به اینکه اساساً این فقط در دایره تزاحم حقوقه یا نه اعم از دایره تزاحم حقوق. امام رحمت الله علیه در همین بحث منحصر کرده جریان قاعده قرعه را به جایی که بین حقوق تزاحم باشه، فقط میگه در غیر تزاحم حقوق قاعده قرعه جریان پیدا نمی کنه. خب این درسته، شبهات حکمیه را از دایره بحث خارج می کنه، اما در شبهات موضوعیه آیا انحصار در موارد تزاحم حقوق استفاده میشه یا باز دائرهش اوسعه؟ اینم یه جهته که ما ببینیم آیا مورد قرعه فقط به جایی منحصر است که بین حقوق تزاحم باشه یا فراتر از این حرف هست. مجموعاً نتیجه‌ای که از این بخش بحث میگیریم اینه که نزاع در باب قاعده قرعه و حجیتش و مشروعیتش هم از همه این موارد، یعنی ما باید ببینیم مورد قرعه از چند جهت عمومیت داره یا نداره. یکی از جهت شبهه حکمیه و شبهه موضوعی، یکی از جهت حق الله و حق الناس بودن، یکی از جهت تزاحم حقوق و یا هم بودن از مورد تزاحم حقوق، یکی از جهت اقتران به علم اجمالی یا عدم اقتران. اینا جهات مختلفی است که باید در قاعده قرعه مورد توجه ما قرار بگیره. علت این که من خیلی مختصر و کوتاه اشاره‌ای به این مطالب کردم برای اینکه وقتی می‌خوایم وارد بررسی آیات و روایات بشیم، واقعا ببینیم ادله ما از این جهاتی که ما مورد اشاره قرار دادیم اطلاق دارد یا ندارد. این خیلی مهمه در تبیین و تعیین نتیجه نهایی بحث. اینو انشاءالله تأمل بفرمایید تا نه اون یه مطلب دیگه است، اونم یه جهته. خود این که آیا اینا فرق هست، نه اونم اون یه بحث دیگه است. نه بعد ما از اون، ما که اونو نتیجه رو گفتیم به نظر ما یکیه. حالا اونم برای این که چیز بشه، حالا میتونیم یه مثلا حرف محقق عراقی رو مطرح کنیم و پاسخ بدیم. ما گفتیم به نظر ما حق با محقق مراغی است که اینا فرقی نداره. حالا حرف محقق عراقی رو هم میتونیم اشاره‌ای بهش بکنیم ببینیم که آیا اشکالاتش چیه. عمده این جهات من عرض کردم برای اینکه به اصطلاح واقعا خیلی مهمه ها که اطلاق یا شمول یا عمومیت قاعده قرعه نسبت به چه اموری باید لحاظ بشه که بعد ببینیم آیا این عمومیت هست یا نیست. الحمدلله رب العالمین.